بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. ایام که گذشت توفیق پیدا شد، مشرف شدم، عتبات دعاگوی دوستان بودیم. انشاءالله که همه دوستان امسال سال خیلی خوبی داشته باشند و انشاءالله بهتر از گذشته بتوانند به کارهای علمی و ارتقاء معنوی خودشون و انشاءالله تبلیغ دین بپردازند. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره بقره خداوند تبارک و تعالی این آیهی که آیه معروفی است، ما دائم این آیه رو به اشکال مختلف قرائت میکنیم، بیان کرده که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خداوند اینجا خود رو به عنوان ولی کسانی که ایمان آوردن معرفی میکنه و در مقابل اونهایی که کافرند رو ولی اونها رو طاغوت معرفی میکنه. پشت تصویر ندونی؟ نه، این گاهی این سیمه این داری میشه، اون سیمه پشت اونم ممکنه بخشه. تصویر ما هم رفت. آه تصویر شما آمد، تصویر ما رفت. آه این
چیز
به چی دست دادی تو مگه؟
نه این
چیکار کردی تو؟
دوپلیکیت داره؟
خب من که نمیبینم اونو حالا.
نمیبینی؟
اگر اینجا این کارو بخواه
جفتش
بخواه. حالا هر دوستش بخواه. بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیه شریف خداوند تبارک و تعالی خود رو به عنوان ولی کسانی که ایمان آوردن معرفی میکنه و این تعبیر رو داره که یخرجهم من الظلمات الى النور، خداوند اینها رو از تاریکی ها به نور هدایت میکنه. بلکه تعبیر هدایت نیست، یخرجهم، خارج میکند اینها رو از ظلمات به سمت نور. در مقابل کسانی که کفر ورزیدند، اولیا اونها طاغوت معرفی میشن که یخرجونهم من النور الى الظلمات. خب این الذین آمنو که خداوند یخرجهم من الظلمات الى النور، ظاهرش اینه که الذین آمنو اول ایمان میارن بعد یخرجهم من الظلمات الى النور، همچنان که الذین کفروا ظاهرش اینه که اول کفر میارن بعد یخرجونهم من النور الى الظلمات. این کسانی که ایمان آوردن، خب خود ایمان نوره، یخرجهم من الظلمات الى النور چه معنایی داره؟ این کسانی که کافر شدند، خود کفر ظلمته. یخرجونهم من النور الى الظلمات چه معنایی داره؟ اگر این معنایی که عرض کردم بپذیریم، معنای یخرجهم من الظلمات الى النور در مورد آمنو این است که خداوند تبارک و تعالی اینها را از اون چه که هستند، درست ایمان آوردند و ایمان نوره، اما از اون چه که هستند که در اون مرتبه اگر مقایسه کنی با مرتبه بالا تاریکی است، به مرتبه بالاتر اونها رو منتقل میکنه. والذین کفروا، اونها هم درسته که کفر ظلماته، طاغوت اونها رو از همون مرتبه‌ای که هستن به مرتبه پایین‌تر که نسبت به این ظلماته خواهد کشید و نهایت اونها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل آتش میشن و دیگه درش جاودان در آتش خواهند بود. همچنان که اون طرف کسانی که ایمان آوردن وقتی از ظلمات به نور، یعنی از این مرتبه‌ای که هستن به مرتبه بالاتر و همینطور به مراتب بالاتر، به تناسب این که چه مقدار این ایمان رو حفظ کنن برده شدن، یا به تعبیر قرآن یخرجهم اخراج شدن خارجشون کرد، به همون مرتبه متنعم از بهشت خواهند بود. و این یک حقیقتی است. اون چه که ما دائم به دوستان عرض می‌کنیم این است که اینها رو از حالت مفاهیم که یک سری الفاظ ما میگیم، یک سری مفاهیم هم در ذهنمون تصور میکنیم، بتوانیم تبدیل کنیم به یک سری واقعیات در زندگی خودمون، بتوانیم مرتبه از این رو ببینیم که چطور خداوند آمنو رو یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر به زندگی شخصی خودمون مراجعه کنیم، باید نشانه های این رو ببینیم که یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر این نشانه ها رو توانستیم ببینیم، اون وقت است که روزنه‌ای برای ما باز خواهد شد به معرفتی که با این معارفی که به صورت عادی ما به دنبالش هستیم اصلا قابل مقایسه نیست و اون معرفت اصلی است، اون حقیقتی است که همه این معارف ظاهری ما برای رسیدن به اونه، هرچند که خیلی از اوقات همین معارف ظاهری ما مانع از رسیدن به اون معرفت حقیقی میشه، همون العلم هو الحجاب الاکبر میشه، که به جای اینکه العلم بشود نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، برای خیلی از ما العلم میشه حجاب الاکبر، که ما فکر میکنیم میدونیم و این فکر کردن و این توهم و به تعبیری جهل مرکب ما باعث می شود که ما از اون علم واقعی بی بهره بمانیم و فقط در همین محدوده الفاظ و مفاهیم، یا به تعبیر دیگری در محدوده علم حصولی باقی بمانیم و نتوانیم به حقیقت این مسائل و به شهود این مسائل دست پیدا کنیم. انشاءالله که خداوند این سال رو سال شهود حقایق برای همه ما قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث های گذشته ما بعد از اون بحث هایی که داشتیم، دوستان مکرر از ما شنیدند که اصول و علم و اصول رو از فلسفه علم و اصول جدا کردیم، اصول رو بر اساس حجت طبقه بندی کردیم به سه فصل: حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج. در بحث حجت محرزه اولین بحثی که مطرح کردیم حجت محرزه غیر عقلی بود، که در اینجا بعد از اینکه بحث حجت غیر محرزه غیر عقلی غیر لفظی رو ابتداعا بحث کردیم، پرداختیم به حجت محرزه غیر عقلی لفظی که بحث رو با حجیت ظهور آغاز کردیم. بعد از بحث حجیت ظهور به موضوع حجیت ظهور پرداختیم و سپس بحث عوامل پیدایش ظهور رو بررسی کردیم. آخرین بحثی که کردیم عوامل پیدایش ظهور بود، که گفتیم سه عامل برای پیدایش ظهور وجود داره: وضع، لزوم و اطلاق. در بحث وضع اشاره کردیم که وضع به دو بخش تعیینی و تعینی تقسیم میشه. در وضع تعیینی در سه نظریه‌ای که وجود داشت، نظریه اعتبار، نظریه تعهد و نظریه قرن اکید، گفتیم درست همون نظریه اعتباره که مشهور قائلا، ولی در وضع تعینی گفتیم در واقع حقیقت وضع چیزی جز کثرت استعمال نیست که لفظ به صورت فراوان در یک معنایی به کار میره و در اثر فراوانی کاربرد لفظ در یک معنا بین لفظ و معنا اون علقه‌ای پیدا میشه که ما ازش تعبیر به دلالت میکنیم. بحث دوم راجع به لزوم بود. ابتدا اشاره کردیم به انواع لازم، گفتیم لازم بیان بالمعنی الاخص جزء ظواهر لفظ محسوب میشه، اما لوازم بیان بالمعنی الاهم یا غیر بیان اینها جزء ظواهر لفظ نیستن. با این مقدمه اشاره کردیم که در موارد مجاز در واقع ما از تصور لفظ به تصور معنای موضوع له در اثر وضع و سپس از تصور معنای موضوع له به تصور لازم بیان بالمعنی الاخص معنای موضوع له منتقل میشیم و گفتیم کاری که قرینه انجام میده این نیست که در دلالت لفظ بر معنای مجازی دخالتی داشته باشه، بلکه قرینه تعیین کننده مراد متکلم هست. و اشاره کردیم که در وضع تعینی که ما گفتیم حقیقت وضع عبارت است از کثرت استعمال، اون استعمالاتی که قبل از وضع تحقق پیدا میکنه و در واقع وضع نتیجه اونهاست همگی از قبیل استعمالات مجازی هستن. یعنی لفظ در واقع به صورت مجاز به فراوانی در معنایی به کار میره، در اثر کثرت این استعمال کم کم بین این لفظ و اون معنا علقه وضع علقه دلالت پیدا میشه که در نتیجه از شنیدن این لفظ، تصور کردن این لفظ، ما مستقیما اون معنا رو تصور میکنیم که در این صورت دیگه اون معنا معنای حقیقی اون لفظ خواهد شد و دیگه معنای مجازی نخواهد بود. گفتیم در موارد لفظ مشترک که یک لفظ دارای چند معنای موضوع لهه، که البته اینجا باید اشاره کنیم که ممکنه گاهی بعضی از این معانی موضوع له وضع تعیینی داشتن و بعضی دیگر از این معانی موضوع له وضع تعینی داشته باشن، یعنی بعد از اینکه لفظ به کثرت در معنای مجازی خودش به کار رفت طبق توضیحی که در وضع تعینی دادیم و کم کم بین لفظ و معنای مجازی علقه دلالت پیدا شد، وقتی که این علقه پیدا شد در واقع اون معنای مجازی در فهرست معانی موضوع له لفظ قرار میگیره، بنابراین لفظ مشترک میشه بین معنای حقیقی و اون معنایی که قبلا معنای مجازی بود و الان شده معنای حقیقی. پس این جایی که ما مشترک لفظی داریم در واقع بعضی از این معانی موضوع له وضعشون وضع تعیینی است و بعضی وضعشون وضع تعینی. بعد از این بحث اشاره کردیم به این که علائم تشخیص حقیقت از مجاز چیست. چهار علامت تبادر، صحت حمل، اضطراد و بالاخره عدم تبادر و صحت سلب حمل رو اشاره کردیم. در بحث تبادر گفتیم که چون طبق توضیحی که در باب مجاز دادیم وقتی ما لفظ رو تصور میکنیم اون معنایی که ابتداعاً به ذهن ما میاد معنای موضوع لهه و معنایی که در طول اون به ذهن ما میاد لازم بیان موضوع لهه که در نتیجه معنای مجازی است، پس در موارد تبادر ما از همین خصوصیت استفاده میکنیم که نگاه میکنیم ببینیم وقتی لفظ رو تصور میکنیم اولین معنایی که به ذهن ما میاد چیست. اون اولین معنایی که به ذهن ما میاد معنای موضوع له خواهد بود. در موارد صحت حمل گفتیم که ما اون لفظ رو به اون معنای مرتکزی که در ذهن ما داره موضوع قضیه قرار میدیم و اون معنای محتملی رو که شک داریم آیا موضوع له این لفظ است یا نه برش حمل میکنیم، که مشهور اینجوری گفتن. شهید سعد به عکس این رو فرمود اون معنای محتمل رو موضوع قرار میدیم و لفظ رو با همون معنای مرتکزی که در ذهن ما داره محمولش قرار میگیریم. توضیح دادیم که حمل هیچگاه بین لفظ و معنا صورت نمیگیره، بین دو معنا در واقع حمل صورت میگیره. بنابراین اگر گفته میشود در ادبیات و اصولی که لفظ و موضوع قرار میدیم معنای محتمل رو برش حمل میکنیم، یا معنای محتمل رو موضوع قرار میدیم لفظ رو برش حمل میکنیم، معناش این نیست که لفظ به ما و لفظ رو بر معنا حمل میکنیم. این حمل که معنادار نیست. حمل یا اتحاد دو مفهوم فقط بین دو مفهوم معنا داره، هو هویت بین الفاظ و معانی که معنا نداره. بنابراین اون لفظ اگر گفته میشود موضوع قرار میگیره یا محمول، یعنی لفظ با همون معنای مرتکزش موضوع یا محمول قرار میگیره، یا به تعبیر دقیق تر در واقع اون معنای مرتکزش موضوع یا محمول قرار میگیره، نه خود لفظ. بحث سوم راجع به اطراد بود. در مورد اطراد گفتیم 5 معنا برای اطراد قابل طرحه. یکی اطراد به معنای فراوانی تبادر، که گفتیم اطراد به این معنا در واقع علامت مستقل نیست، بلکه این تبادری است که به روش ابجکتیو به دست آمده. توضیح دادیم قبلا با توجه به بحث هایی که در روش شناسی علم اصول انجام دادیم، یک وقت من به تبادر در ذهن خودم مراجعه می کنم در صورتی که اهل زبان باشم، در اونجا در واقع به روش سابجکتیو دارم عمل می کنم، به اصطلاح روش شناسی که قبلا در بواسط روش شناسی توضیح دادیم. و یک وقت من به تبادر دیگران مراجعه می کنم که در این صورت من به روش ابجکتیو دارم عمل می کنم. اونجایی که من به تبادر شخص خودم مراجعه می کنم، خب برای خودم وجدانی است که اولین معنایی که به ذهن من میاد چیست. اما وقتی به تبادر دیگران مراجعه می کنم، خب چون احتمال داره که این که بر ذهن این آقا میاد ابتداعاً با اونی که در ذهن دیگری میاد متفاوت باشه، اینجا من ناگزیرم به افراد مختلف مراجعه کنم. وقتی من دیدم که در ذهن بسیاری از اونها متبادر از این لفظ این معناست، پی میبرم که این معنا معنای حقیقی همین لفظ است در بین این جماعت. در واقع اطراد به معنای فراوانی تبادر یا شیوع تبادر چیزی نیست جز همون تبادر که به روش ابجکتیو داریم ازش استفاده میکنیم. معنای دومی که برای اطراد گفته شد، اطراد به معنای شیوع استعمال بود، که ما ببینیم یک لفظ به فراوانی در یک معنای استعمال میشه. توضیح دادیم که اگر این فراوانی استعمال فقط باشه علامت چیزی نیست، اما از اونجایی که فراوانی استعمال کاشف از این است که این استعمالات بسیاریشون بدون قرینه بوده و استعمال بدون قرینه علامت حقیقت اون هست که در واقع ما رو به نتیجه میرسونه، که توضیح قبلا دادیم ما از زیاد استعمال شدن لفظ در یک معنا پی میبریم که در بسیاری از این موارد لفظ بدون قرینه در معنا به کار رفته. از فراوانی استعمال بدون قرینه پی میبریم که این لفظ برای این معنا وضع شده. معنای سومی که برای اطراد گفتیم، اطراد به معنای فراوانی استعمال بدون قرینه است، که گفتیم تنها علامتی که علامت مستقله و واقعا علامته در اطراد همینه، اطراد به معنای فراوانی استعمال بدون قرینه. یعنی اگر یک لفظ به صورت فراوان در یک معنایی بدون قرینه به کار رفت، این علامت حقیقته. قبلا توضیح دادیم استعمال لفظ در معنای مجازی بدون قرینه غلط نیست، نهایتا مراد متکلم روشن نشده و در نتیجه عبارت مجمله. اجمال اشکالی نداره، گاهی از اوقات یک گوینده در غرض خودش این هست که یک چیزی مجمل باشه. نکته ای که در اون بحث قبلی ما بر اون تأکید کردیم، یعنی اطراد به معنای فراوانی استعمال، این بود که استعمال فراوان بدون قرینه این خلاف عادت عرفی است. برابر این اگر به فراوانی استعمال شد بدون قرینه، ما پی میبریم که این معنای موضوع لهه، ولو استعمال بدون قرینه در موارد مجاز غلط نیست. معنای چهارمی که قبلا گفتیم اطراد به معنای فراوانی تطبیق بود، که گفتیم این فراوانی تطبیق در واقع اگر بخوای توضیحش بدی، که حالا قبلا اینا رو گفتیم دیگه من واردش نمیشم، برمیگرده به معنای پنجم، یعنی به معنای فراوانی صحت حمل. مقصود از تطبیق چیزی بیش از صحت حمل نخواهد بود، که اگر این باشه برمیگرده به همون علامیت صحت حمل که به روش ابجکتیو ما داریم ازش استفاده میکنیم، چون صحت حمل هم باز دو روش درش وجود داره، مثل تبادر. یک وقت من صحت حمل رو در ذهن خودم در واقع به کار میگیرم، اینجا روش سابجکتیو، روش ذهنی است. یک وقت من این رو در ذهن دیگران میخوام ببینم صحت حمل داره یا نه، اینجا روش ابجکتیو یا عینی خواهد بود. در این گونه موارد چون احتمال داره که صحت حمل این آقا با دیگری متفاوت باشه، من ناگزیرم موارد متعدد رو جستجو کنم. فراوانی صحت حمل در ذهن افراد مختلف کاشف از این است که این لفظ برای این معنا در نزد اینها وضع شده. بنابراین از پنج معنایی که برای اطراد مطرح شد، فقط معنای سوم هست که یک علامت مستقل در عرض تبادر و صحت حمل میتونه باشه. بالاخره چهارمین علامت عدم تبادر و یا صحت سلب حمل بود، که در واقع وقتی اون تبادری که گفتیم نبود، میگیم اون معنا معنای حقیقی نیست. وقتی اون صحت حملی که گفتیم نبود، میگیم این معنا معنای حقیقی نیست، که اون ستا رو به عنوان علامت حقیقت و این چهارمی به عنوان علامت مجاز مطرح میشه و مجموع رو به عنوان علائم حقیقت از مجاز. اینها بحثایی بود که قبلا گفتیم. بحثی که امروز وارد خواهیم شد این است که خب ما حجیت ظهور رو ثابت کردیم، گفتیم موضوع حجیت ظهور چیست، گفتیم عوامل پیدایش ظهور چیست، که الان همش رو دوباره بازخوانی کردیم، البته خیلی به سرعت قبلا توضیحاتش رو داده بودیم. اون چی که امروز واردش میشیم این است که از چه راهی میتوانیم ظهور رو احراز بکنیم، که بالاخره یک لفظ چنین ظهوری دارد. برای احراز ظهور چهار راه مطرح میشه. راه اول وجدان، راه دوم مراجعه به اهل زبان، راه سوم مراجعه به قول لغوی، و راه چهارم برهان. که اگر یادتون باشه بحث برهان رو در روش شناسی باز توضیح دادیم، که آقای سعد فرمودن گاهی در مباحث الفاظ ما از برهان استفاده می کنیم، که این یک بابیست که آقای سعد بیشتر روی اون تأکید کردن، که حالا توضیحش خواهیم داد. اینها راه هاییست که به عنوان راه های احراز ظهور ما بحث خواهیم کرد. البته خواهیم دید که بین این بحث و بحث قبلی که الان خیلی سریع اون رو مرور کردیم، یعنی عوامل پیدایش ظهور، یک ارتباط کاملا وثیقه. یعنی در واقع اون عوامل پیدایش ظهور یک مسئله رو ما از یک سو مطالعه کردیم، در بحث طرق احراز ظهور همون مسئله رو به یک معنایی از جهت دیگری مورد مطالعه قرار میدیم. اما راه اولی که مطرح شد راه وجدان بود. مقصود از وجدان چیه؟ مقصود از وجدان این است که من خودم یک ظهور رو به دست بیارم با مراجعه به اون چی که مرتکز است در نزد خودم، از اون زبان اطلاع دارم، اهل اون زبان هستم، با مراجعه به همون چی که در ذهن من به صورت مرتکز وجود داره، من بتوانم ظهور رو احراز کنم. خب اینجا این مراجعه به وجدان یک وقت اگر که اون چی که ابتداعاً به دست میاد این است که شخص در واقع به وجدان خودش، به همون چه که مرتکز در نزد خودش هست مراجعه کنه، همون اشکالی که در بحث تبادر گفتیم باز پیش میاد. در بحث تبادر این اشکال رو مطرح کردیم که شمایی که به تبادر در نزد خودت مراجعه میکنی، آیا میدانی معنای موضوع اون لحظه چیست یا نمیدانی؟ اگر میدانی پس دیگه تبادر برای تو علامتی برای کشف معنای موضوع له نیست. اگر نمیدانی پس چگونه از لفظ منتقل میشوی به معنای موضوع له که تا بخوای از طریق تبادر معنای موضوع له رو کشف کنی؟ گفتیم تبادر اینه دیگه، که من از لفظ منتقل میشم به اولین معنایی که به ذهن من میاد، که اون معنا میگم معنای موضوع له. خب اگر من علم به وزن ندارم چگونه میتوانم از تبادر استفاده کنم؟ و اگر علم به وزن دارم چگونه میتوانم استفاده کنم؟ دیگه میدونم دیگه، دیگه تبادر چه کار میخواد برای من بکنه؟ خب این رو قبلا توضیح دادیم، این بحثش رو مفصل گفتیم. گفتیم حاصل جواب ما این بود. حالا اینجا دیگه ما موارد دیگری رو از دورهای شبیه به این رو هم مطرح کردیم که قبلا اینا رو همه رو گفتیم، که مثلا فرض کنید در بحث منطق این اشکال مطرح میشه که شما وقتی تعریف میکنید الانسان حیوان و ناطق، آیا این انسانی که موضوع هست تصور کردید و موضوع قرار دادید یا تصور نکردید؟ اگه تصور نکردید اصلا چجوری موضوع قرار دادید؟ شما گفتیم لفظ رو که نمیشه موضوع قرار داد، مفهوم رو باید موضوع قرار داد. خب اگر انسان رو شما تصور کردید در مرتبه موضوع، دیگه حیوان ناطق چیزی غیر از همون انسان نیست. شما تصور کردید، این معرف چی به شما میده؟ معرف چی به شما میده؟ شما که انسان رو قبلش تصور کردی. اگه تصور نکردی خب این معنیش که اصلا فقط لفظ انسان رو میدونی، معنای انسان رو نمیدونی. اگه تصور کردی که خب شما حیوان ناطق رو تصور کردی، به معرف چی به شما میده؟ این اشکال اونجا میاد. شبیه این اشکال در بحث حجت در ناحیه تصدیقات هم میاد، که شما وقتی میگید مثلا سقراط انسانون کل انسانن فانن فسقراط و فان، شما میدونی که همه انسان ها فانیان؟ میگه بله. خب اگه میدونی پس میدونی که سقراط هم فانیه. چیه میگه؟ حالا مثلا ما قیاس تشکیل دادیم که چی؟ مجهولی برای ما معلوم بشه. این که مجهول نبوده، این برای ما معلوم بوده. این اشکال اشکالی است که از گذشته بسیار وارد شده. اون دعوای بین ابن سینا و ابو سعید ابوالخیر هم بر سر همین داستانه، که ابو سعید ابوالخیر به او میگوید مهمترین چیز شما در کل مباحث عقلیتون همین بحث‌های مربوط به قیاس و بهترین قیاستون قیاس شکل اوله، و قیاس شکل اول هم که هیچ اطلاع تازه‌ای به ما نمیده، همونی که میدونیم دوباره به ما میگه. خب اون که میدونستیم چه فایده واسمون داره؟ و شیخ الرئیس جواب داده، رساله نوشته، بعد از شیخ الرئیس بارها و بارها جواب دادن. قبلا اشاره کردم این اشکال در غرب توسط بعضی از فیلسوفان غربی وارد شده، و همین باعث شده که فیلسوفان غربی سعی کنن منطق جایگزین برای منطق سوری سعی کنن پیدا کنن. این داستان طولانی بوده. جوابی که منطقیان ما به این اشکال دادن جواب به اجمال و تفصیل بوده. گفتن علم ما قبل از تعریف یا قبل از حجت، قبل از اون به اصطلاح قیاس علم اجمالیه، بعد از تعریف یا بعد از قیاس علم ما علم تفصیلیه. در مورد داستان تبادر جوابی که ما دادیم این بود، گفتیم اون چه که هست این است که من وقتی اهل زبان هستم در ذهن من لفظ با اون معنای موضوع له علقه ای داره، همون الگویی که آقای سعد اسمشو گذاشت قرن اکید، همونی که دیگران بهش میگن دلالت، که به محض تصور لفظ من منتقل میشم به تصور اون معنا که در واقع معنای موضوع الله. این یک امر واقعی است در ذهن من. در موارد تبادر من در واقع با کاوش در درون خودم اون چرا که مرتکز در ذهن من هست و به تعبیری علم اجمالی بهش دارم تبدیل میکنم به یک امر معلوم بالعلم تفصیلی، که ما در تعبیر گفتیم اون چه که تبادر متوقف بران است علم به تبادر نیست، خود اصل تبادره، ولی اون چه که بر تبادر متوقف است علم به تبادره، بنابراین دوری در کار نیست. اینو قبلا توضیح دادیم، گفتیم یعنی در ذهن ما این یک حالت واقعی است وجود داره که من وقتی لفظ رو تصور میکنم منتقل میشم به تصور معنا، این اصل خود واقع تبادره. این واقع تبادر برای اینکه من به اون علامیت تبادر مراجعه کنم بهش نیازه، در البته در مواردی که به تبادر در ذهن خودم مراجعه میکنم، همین مواردی که بهش میگیم احراز بالوجدان، اونجایی که من به تبادر در ذهن خودم مراجعه میکنم یعنی احراز بالوجدان، در اونجا در واقع در ذهن من در رتبه سابقه بر این بین لفظ و معنا اون علقه پیدا شده، اون قرن اکید به تعبیرهای صدر پیدا شده که من از تصور لفظ منتقل به تصور معنا میشم. حالا که من به این علامت، علامت تبادر، به این نکته که کدام معنا ابتداءً میاد به این نکته توجه میکنم، در واقع علم پیدا میکنم به این که چنین معنایی چنین ویژگی داره، قبلش اصل این ویژگی در ذهن من هست، بعدش علم من به وجود چنین ویژگی. البته وقتی اصل این ویژگی در ذهن من هست در واقع اونم علم ها، بهشون علم به تعبیر منطقی علم اجمالیه، این علم علم تفصیلیه. بنابراین ما از این طریق این اشکال رو جواب دادیم. حالا من اینجا توی جزوه، اگر جزوه در اختیار دوستان باشه، موارد دیگه بعضی از بحثایی که قبلا تو همینجا اشاره کرده بودیم بهش اشاره کردم دیگه، من اینا رو تکرار نمی کنم، آقایون خودشون به جزوه مراجعه کنن این مطالب رو ببینن. این قسم اول که در واقع بحث وجدان بود، راه دوم مراجعه به اهل زبانه، یعنی ما مراجعه کنیم به همینایی که مثلا عرب زبانن، ترک زبانن، فارس زبانن، ببینیم یه لفظ در عربی یا ترکی یا مثلا فارسی ظهور در چه معنایی داره. خب اینجا در واقع وقتی ما به اونها مراجعه میکنیم به عموم مردم، نه به لغوی، لغوی یعنی اون کسی که متخصصه، اونجا در واقع داریم از تبادر یا صحت هم در ذهن دیگران استفاده میکنیم. توضیح این دو ستای دیگه که البته دو و سه در واقع حالا دوش خیلی توضیح نداره، سه و چهار هست که چند تا بحث اختصاصی داره که اونها طولانی خواهد شد. این انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.